کاری نبودن،
هیچ کاری نبودن جز اینکه آواره بشن و کشته بشن و وبال گردن فرض کنید که دولت ها. ولی امروز و آینده، در واقع بحث جنگ های آینده مطرح میشه،
بله،
میگویند که اصلا در آینده این مردم خود قلمرو جنگند، تو حاشیه دیگه نیستن، خود موضوع جنگند.
اون 60% یا همه مردم؟
این 60% چیست؟ این 60% عامه مردم. چون بس رقابت برای اینه که مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها بتونن این 60% عامه مردم رو به نفع خودشون بسیج کنند، ما هم از این ور به دنبال این هستیم که این 60% رو بتونیم به نفع خودمون بسیج کنیم توی چیز جامعه. حالا هر کس بتونه این قدرت رو داشته باشه که یه همچین کاری رو انجام بده، عملا مطرح میشه که اون برنده این نبرد و جنگ خواهد بود توی کشور. ببینید اگر که ما نتونیم امید بدیم به این 60% توی جامعه، عملا این 60% مطمئن باشید که بر میگردن به سمت دیگران. لذا حضرت آقا به عنوان رهبر جامعه هم باید همیشه نقش امید بخشی رو داشته باشه به جامعه توی چیز. یه این که بحثی کردید که آیا این لایه های پنهانی که ما داریم مطرح میکنیم، مایوس سازی و اینها، اون برمیگرده تو همون مدلی که گفتم، خواص جامعه، هر کس هست که میتونه تأثیرات بذاره بر مردم و رفتار مردم، حالا چه معمولا هم فکری یا رفتاری مثلا تاثیرگذار هستن، این خواص همونطور که گفتم اینها میتونند به عنوان عامل نفوذی محسوب بشن اگر حواسشون نباشه به رفتارهایی که دارن میکنن،
بله بله،
گفتارهایی که دارن توی چیز یا عملکردهایی،
چون برای عموم جامعه ممکنه تصمیم سازی کنن.
واقعا همینطوره. ببینید اینو توجه داشته باشید، این یک، حالا اسمشو سنت الهی میخواید بذارید هرچی، طبق گفته یا حضرت امیرالمومنین علیه السلام،
بله،
الناس علی دین ملوکهم، دیگه مردم نگاه میکنن که ملوکشون چی کار میکنن، همونطوری رفتار میکنن. اگر ملوک افتادن دنبال پول در آوردن و رفاه طلبی و نمیدونم چی و چی و چی، اونها هم میافتن دنبال همین کار. دویه اگر دیدن که ملوک افتادن دنبال این که نه اینا اومدن خیرخواهن، اومدن ایثارگری کنند، کمک بکنن، فلان کنن و اینا، اونها هم همون رفتار رو در واقع به خودشون میگیرن. این اونهایی که میگم همین 60% هن. بقیه آحاد جامعه عمدتا تبدیل میشن به نفوذی، یعنی اینکه ما اگر مراقب دارها و کردارهای خودمون نباشیم تبدیل میشیم به همون نفوذیه. و تو همین بیانیه حضرت آقا مطرح میکنه که ما دو تا در واقع چالش بزرگ داریم توی این بحثایی که مطرح کردن، یکی در واقع عوامل بیرونی هستن که دارن تأثیر میذارن به ما، روی ما،
بله،
که از راه تحریم و حالا یک سری کارهایی که مثلا میکنن، تبلیغات آنچنانی، بله، اونها علیه ما میشه،
رسانه‌های خارجی،
بله، یک سری هم در واقع عوامل داخلی هستند که دارن تأثیر میذارن، که خود ایشون اینجا مطرح میکنه تا این عوامل داخلی مشکلشون حل نشه، نتونیم عوامل داخلی رو کنترل بکنیم و به راه بیاریم، نمیتونیم اون عامل خارجی رو باش برخورد درستی داشته باشیم. پس ببینید مهمترین بحثی که میشه توی این مایوس‌سازی مطرح کرد اینه که بیشتر این مایوس‌سازی متاسفانه داره توسط خود ماها توی داخل اتفاق میفته. حالا اون شبکه‌های بیرونی یا رسانه‌های بیرونی هم کمک میکنن، اونا سیگنال میفرستن، ما هم عمل میکنیم، یعنی تو زمین بازیشون بازی میکنیم.
ادبیات فنیش اینه که سیگنال ها دریافت میشه، ریپیت میشه، اینجا تکرار میشه،
همون تکرار میشه، بازی میکنیم دیگه توی این.
آیه
بعد یه سوالی داشتم بحث پیشبینی رو.
بله
ببینید آینده پژوهی شاید بازم اینم یه اشتباهیست که تو کشور ما عملا رخ داده، آینده پژوهی دنبال پیشبینی یه چیزی نیست.
لزومن به دنبال پیشبینی.
ببینید آینده پژوهی بیشتر هدفش این است که بتونه آینده مطلوبی رو ایجاد بکنه برای جامعه.
حقیقت آینده پژوهی ساخت آینده.
ساخت آینده. لذا تو ادبیات دنیای غرب هم که نگاه بکنید، چه حالا دفاعشون چه غیر دفاعشون، دارید این عنوان رو میبینید: شکل دهی به محیط آینده. شکل دهی به محیط آینده به نفع خودمون، این عنوان است که مطرح میشه. پس آینده پژوهی آنچه که الان در دنیا وجود داره بحثش اینه که شکل دهی به آینده انجام ده، اونم آیندهی که مطلوب ماست. این در واقع بیانیه یک جور داره تصویر آیندهی که ما باید بهش برسیم رو.
آره دکتر، یک جا به سوال دو سوال جواب دادید که تصاویر آینده چگونه ساخته
آره. میشن. این بیانیه داره تصویر آینده رو به ما نشون میده، چون هم نهایتش بحث تمدن سازی اسلامی است یا تمدن نوین اسلامیه، که تازه این تمدن نوین اسلامی قرار است که زمینه ساز یک بحث دیگه باشه که خود ایشون توی بیانیه میگن و اون هم حکومت حضرت مهدی علیه
السلام. انشالله همه باشیم و شاهد اون باشیم.
پس دنبال پیشبینی نباشید. ما ببین روندها رو بررسی میکنیم ما.
بله.
اینها رو همه رو چیز میگم، پیشبینی های اینطوری انجام میدیم، ولی مهم اونه که شما دنبال چی هست،
یعنی تلاش اونو برای پیشبینی انجام میدیم.
بله این کار رو قطعا باید انجام بشه، این شکی توش نیست.
بله
که باید این کار رو انجام بشه، ولی نگید آینده ایران چه خواهد شد. شما باید بگید که ما قرار است که ایران رو به چی برسونیم.
بله.
بشینیم از امروز براش سیاست گذاری بکنیم با توجه به همه این چالش هایی که پیش رومون خواهد بود.
من جملاتی از بیانیه گام دوم رو بخونم. مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، نانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند، و جمعیت و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند. اینها قطع عظیمی برای کشور است. هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه. نکته‌ای که وجود داره، ما در خود بیانیه الان نگاه می‌کنیم یه بخشی از پارادایم پیشبینی با توجه به مطالعات روند وجود داره.
بله، بله.
در خود پارادایم، بله. چون بحث جمعیتی معمولاً در پارادایم‌های پیشبینی قرار می‌گیره. بله. آیه نهاوندی، طلبه عزیزمون که از کرج تشریف آوردن، از طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام هستن، در خدمتون هستیم. مدرسه فریختگان هست اونجا، مدرسه امام صادق در.
بله، عرض سلام ادب و احترام خدمت حضار گرامی و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
بله.
سوالی که بنده قصد دارم مطرح کنم در حوزه امید و ناامیدی جامعه، این سوال شاید از جانب شنوندگان ما باشه، نه اینکه صرفا من به عنوان یک شخص حالا ارزشی بیام این سوال رو بپرسم. اینکه مردم اولا سوال میپرسن که علت تزریق ناامیدی از جبهه دشمن و بعضن جبهه خودی چیه؟ اینکه صرفا میخوان جامعه ایرانی ما رو از حاکمیت جدا کنن، یا نه هدف بعدی هم دارن، اینکه مردم رو بر علیه حکومت بشورونن، یا نه مسائل دیگه. این یه نکته. نکته بعدی این که شما دقیقاً چرا اصرار دارید که مردم امیدشن با حقایق روبرو بشن؟ شاید این خود حقایق باشه که موتور پیشران این جریان باشه. یعنی خود شما توی مسائلی که حالا توی بیانیه گام دوم رهبری میگه که با حقایق هم باید درگیر باشیم، با حقایق هم باید روبرو باشیم، چرا اجازه نمیدیم که بیشتر با حقیقت و اون چالش هایی که هستش روبرو باشن؟ خیلی ممنون.
آقای دکتر، البته سوال خوبی مطرح کردن. یه پیش زمینه داره این سوال که آیا حقیقت غیر از امیده؟ مگر حقیقت غیر از امیده؟ البته آقای دکتر هم جواب میدن، ولی واقع مطلب اینه که وقتی شما با یک جمعیت جوانی مواجه هستید، حقیقت هر جمعیت جوان امیدواری نسبت به آینده است. لذا اغلب در بیان حضرت آقا از جوانان به عنوان موتور محرکه جامعه یاد میشه. آقای دکتر در خدمتی.
بله خواهشم. همطور که مطرح شد، ببینید به نظرم جوان اصلا آرزو و آینده این شکلیه دیگه. اون کسایی که به امروز نگاه میکنن امثال مثل بنده هم که دیگه پیر شدن و نسل قدیمی شدن و
بازه جوانان زیاد شده، ما شما جز جوانان حساب میکنیم.
من حالا دونه دونه بگم، ببینید علت تاثیر ناامیدی از جانب این در واقع، نه بحث در واقع این نیست که فقط بخوام مردم رو جدا بکنند، بحث خیلی فراتر از اینه. شما میتونید در واقع اینطوری فکر بکنید، حالا طبق گفته های خیلی سریع خودشون این است که ببینید اونها تمایلی ندارند که یک حکومتی وجود داشته باشه در این منطقه، اونم یه حکومت ایدئولوژیک با تفکر شیعه اثناعشری که بیاد تمام اون بافته های دنیای غرب رو بخواد در واقع بزنه کنار. و یه الگوی آمریکایی‌ها دارن، اینو خوبه که بدونیم. ما متاسفانه ببینید این حرفا رو نه تو صدا سیمامون، تو رادیومون، نه سیمامون، هیچ کدومش رو در واقع اینا رو چیکاره نمیایم بگیم توی هر چیز.
آقای دکتر ما شما رو دعوت کردیم اینا رو بگیم.
خیلی شفاف.
خیلی شفاف
آقای دکتر. ببینید آره آمریکایی‌ها یه الگویی دارند. من از شما بپرسم آرمان آمریکا چیه؟ یا لیبرالیسم، حالا هر چی اسمش بشه. از نظر شما فکر میکنید آرمان آمریکا چی باشه؟ ببینید تو مطالعاتی که میشه و خودشون مطرح میکنن، میگن آرمان آمریکا تسلط و رهبری بر جهانه. شاید اون بحث حکمرانی جهانی که داره مطرح میشه.
بله.
میگه هر کسی بیاد اینو بخواد خدشه‌دار بکنه دشمن من محسوب میشه دیگه. اینو بخواد خدشه‌دار کنه. حالا انقلاب اسلامی اومد و اینو خدشه‌دار کرد. حالا یه بحث تمدنی هم بعد داریم ما اگر فرصت بشه میگیم. اومده اینو خدشه‌دار کرده و میگه که نه، کی گفته تو باید تسلط داشته باشی؟ کی گفته تو باید حاکم چیز باشی؟ ما هم خودمون یه ادعا داریم اینجا و ادعای تمدن اسلامی داریم میکنیم با اون تفکری که بله حاکمیت هم حکمرانی جهانی اتفاق میفته، ولی اونی که ما میگیمه در واقع میاد. پس این یکی. ببینید بس در واقع اینه که این تفکر نباید توی این منطقه اصلا وجود داشته باشه. خب برای اینکه این تفکر وجود نداشته باشه، کاری که عملا میخوان انجام بدن چی هست؟ باید اولا در بین مردم کشور ما این القا بشه که آقا این حاکمیتی که اومد ادعای حکومت دینی و مذهبی کرد و گفت میخوام برم دنبال تمدن اسلامی و بعدم زمینه ساز حکومت حضرت مهدی علیه السلام باشم، این عملا کارایی نداره. مایوسازی اینطوری داره اتفاق میفته دیگه، کارایی نداره اصلا. ببینید اقتصادش که این شکلی، مسائل اجتماعیش که این شکلی و امثال این بحث. و ما هم با رفتارهای داخلی خودمون داریم اینو دامن میزنیم خیلی. ما که میگم اون آدمای خاصا خواص اون چیز داریم اینا رو هی دامن میزنیم.
در اواخر دهه 80 بعد از جریان فتنه به خصوص یک ادبیاتی تولید شد که یک پا در اندیشه‌های قرآنی داشت و از اون به عنوان خواص بی‌بصیرت ملع یاد میشد. جناب دکتر این منظورتون همین هاست؟
بله. ببین حتی دوستان ناآگاه، ببخشید اون دوستی خالص خرسه که میگیم، گاهی اوقات ماها خودمون نمیخوایم عناد کنیم ولی عملا با عمل کردمون این کارو خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، یک سوالی هم آقای سید محمد حسین نوربخش داشتن.
بله، شما جواب دوستان
هم وقتم خیلی کمه. آره
خب ببینید من اینا سریع و سر بگم. ببینید پس هدف دشمن چیه؟ اینه که حکومتی به اسم حکومت اسلامی که حضرت امام آورد با اون تفکر نباید باشه توی این منطقه تو ایران.
بله.
یه حکومت دینی باشه، ملیگرا باشه، مثل بقیه حکومت‌های دیگه، که اینها در واقع مشکلی با آمریکا ندارند، مشکلی با غرب ندارند، مشکلی با در واقع تفکرات اونها ندارند.
غرب هم اونها مشکلی ندارند.
پس چی؟ پس اینه تغییر رفتار ایرانی‌ها، تغییر رفتار حاکمیت ایران در قبال دنیای غرب، همون حرفی که الان هم میزنن. آقا بیا تو جامعه جهانی با ما باش.
ازش به عنوان نرمال شدن یاد
بله.
میکنه.
الان توی برنامه‌های آمریکایی بحث توی روندهایی که از سالها پیش مطرح کردن، انتظارش این بوده که سال 2020 ایران تبدیل بشه به یک جامعه کاملا سکولار. دینی باشه ای نداره است، ولی سکولار.
سکولار بشه.
یعنی این اون بحثی است که مطرح شده تو اونجا. پس اگر قرار مایوس سازی بشه، مایوس سازی از اینه که حکومت دینی که شما آمدید ادعا کردید اصلا نمیتونه کارایی داشته باشه و زندگی و امور زندگی که ملت رو بتونه در واقع مدیریت بکنه، بچرخونه، رفاه ایجاد بکنه و امثال اینها. این اون چیزیست که علت تزریق حالا ناامیدی که داریم مطرح میکنیم برای رسیدن به یک همچین هدفیست توی اونجا.
بله. آقای نورا سوالتون رو
حالا چرا اجازهش هم باید بعدم بگیم میشون.
آقای دکتر زمیریان، اولین سوالم از حضرت عالیه. فرمودید حقیقت غیر از امید است، غیر از امید است، یعنی بشین
بله پرسشون.
و سوال من این که آیا حقیقت غیر از امر واقع میتونه باشه؟ و از آقای دکتر سوالم اینه که ما الان چقدر از وضعیت اکنونمون آگاهیم؟ آیا تا هنگامی که از موقعیت خودمون در زمان حاضر شناخت کافی نداریم، امکان مطالعات آینده پژوهانه وجود داره؟
آقای دکتر من فقط سریع عرض کنم که البته بس پیچیده میشه، فلسفی میشه. در حقیقت امر واقع باید مورد، اگر از وجهه مطالعات آینده در نظر بگیرم، من با شما الان همراستا شدم، از آینده پژوهی به عنوان مطالعات آینده یاد کردم. اگر از مطالعات آینده، از جنبه مطالعات آینده بخوایم بررسی کنیم، یه نکته خیلی مهم وجود داره. امر واقع رو باید به واقعیت ترین شکل ممکنش ارزیابی کنیم اگر به دنبال تحقق حقایق خودمون هستیم. منتها یه انطباقی وجود داره بین امید در نسل جوان و حق نسل جوان. یعنی حقیقت نسل جوان امید نسبت به آینده است. در این حال امر واقعی که در جامعه وجود داره باید به واقعی ترین شکل ممکنش، یعنی رئالیسم ما یا رئالیست رئالیستی ما، اون رو ارزیابی میکنیم. در نهایت در نسبت به اون آینده مطلوبی که میخوایم، بر اساس همه این پارامترها، بر اساس همه اونها ما برنامه ریزی میکنیم و در حقیقت مطالعات آینده رو انجام میدیم. حتی جسارت کرد خدمت آقای دکتر
تو بحث در واقع واقعیت ها. آینده پژوهی یک اصلی داره، اینو ما چه توی اصول دینی خودمون دیدیم، مطرح میکنن که نطفه آینده در گذشته ریختش میشود. این توجه داشته باشید. پس اینکه ما گذشته چه کارهایی انجام دادیم،
بله.
این که حضرت آقا هم اینجا به گذشته رو بررسی میکنه و میاد تا اینجا، گذشته چه کاری انجام دادیم، الان چه کاری داریم انجام میدیم، اینها آینده رو ایجاد خواهند کرد و یه چیز.
بله.
این یه بحث بسیار جدی است. اگر شما بدون نگاه به گذشته بخواهید به آینده فکر بکنید، قاعدتا ما به خطا میریم. یه بحث بسیار جدی است توی آینده پژوهی که میشه خیلی خیلی روی این موضوع بحث کرد. اینکه الان ما اگه بخوایم این بیانیه رو اجرایی بکنیم، چطوری باید گذشتمون رو تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، بله. که چی کار کردیم، الان داریم چی کار میکنیم و
دکتر تشکر میکنیم، در خدمت شما بودیم. برنامه خوبی بود درباره مفهوم امر آینده و بیانیه دوم انقلاب اسلامی. امیدوارم بتونیم یک برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم با بیشتری درباره امر آینده و
انشالله. ببینید من یه چیز الان فقط امروز میگم کلید واژه‌شو. یه بحث بسیار مهمی الان مطرح شده، اونم بحث نوآوری اجتماعی.
بله.
این نوآوری اجتماعی یکی از ابزار بسیار قدرتمندی میتونه باشه برای پیاده سازی این بیانیه.
بله، تشکر. تشکر. بعد درباره نوآوری اجتماعی انشالله در یک برنامه به طور مفصل صحبت کنیم. آقای دکتر، میدونم که روی این مفهوم نوآوری و نوآوری اجتماعی کار کردید، ادبیات مختلف رو در این باره بازبینی کردید و طرح‌های مختلفی رو در این باره داشتید، هم در مرکز اون هم خودتون شخصا. از دانشجویان عزیزمون و جناب آقای نهاوندی، طلبه بزرگواری که از کرج تشریف آوردن، تشکر میکنیم. امیدواریم که بتونیم با ادامه برنامه گام دوم در خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو باشیم. خسته نباشید، خدا نگهدار شما. طاعات و عبادات قبول.
وقتتون بخیر. ساعت 12:51 است و به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. پروردگارا، دست نیاز به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. در نیمروز هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم